خب بریم سراغ منابعی که برامون فرستادی. موضوع این دفعه خیلی خاص و جالبه. یک گجت به اسم کیکرون نیپ پرو که در سال 2026 معرفی شده. منبع اصلی شما که یک گزارش تحلیلی مفصل از تکین پلاس هست، یه ادعای خیلی بزرگ میکنه. میگه این دستگاه فقط یه وسیله جانبی نیست، بلکه یک شاهکار مهندسی و یه تغییر بنیادین توی تعامل ما با دنیای دیجیتاله. سوال اصلی ما امروز اینه، آیا این گزارش ها واقعا دارن خبر از پایان عمر ماس کامپیوتر میدن، ابزاری که خب تقریبا نیم قرن بخشی از زندگی ماست؟
سوال دقیقا همینه، چون فلسفهی که پشت این دستگاه هست خیلی رادیکاله. کل ایدهی که گزارش بهش میگه دست ثابت، یعنی دستای شما هرگز نباید از روی کیبورد بلند بشن، یعنی خداحافظی با اون حرکت همیشگی بین کیبورد و ماوس. امروز میخواییم ببینیم این ایده از کجا اومده، تکنولوژی پشتش چیه و آیا اون ادعای خیلی سنگینی که در مورد سلامتی مطرح میکنه واقعا اساس و پایه‌ای دارن یا نه؟
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. گزارش با یک آمار تکان دهنده شروع میکنه که واقعا من رو به فکر فرو برد. میگه یک کاربر حرفه‌ای، مثلا یه برنامه نویس یا تدوینگر، به طور متوسط روزانه بیش از 3200 بار دستش رو بین کیبورد و ماوس جابجا میکنه.
3200 بار در روز؟
آره، و بعد حساب کرده که این جابجایی های کوچک در طول یه روز کاری معادل طی کردن مسافتی به اندازه چندین زمین فوتباله. وقتی بهش فکر میکنی این آمار دیوانه کننده است. یعنی ما هر روز داریم توی دفتر کارمون یه ماراتون کوچک با مچ دستمون میدویم بدون اینکه حتی متوجه بشیم. تمام این انرژی و حرکت فقط برای جابجایی یه فلش کوچک روی صفحه.
دقیقاً. همین مشاهدات دردناک نقطه شروع خلق این دستگاه بوده. نیپ پرو در واقع یک ترکبال یا همون ترکبال بسیار پیشرفته است که زیر کیبورد، دقیقاً زیر دکمه اسپیس بار قرار میگیره. ایده اصلی اینه که انگشتای شست شما که معمولاً روی کیبورد کار خاصی جز فشردن اسپیس انجام نمیدن، حالا تبدیل بشن به کنترلگر اصلی مکان نما. این یعنی دست شما همیشه در حالت تایپ کردن باقی میمونه.
از فلسفه دست ثابت یعنی همین، دیگه نیازی به اون حرکت بزرگ و جابجایی کل ساعد نیست.
بله، و تأثیرش از چیزی که به نظر میاد خیلی بیشتره. تحلیل‌های بیومکانیکی که توی گزارش بهشون اشاره شده نشون میده که این کار میتونه فشار فیزیکی روی عضلات ساعد رو تا 45% کاهش بده.
45%؟
آره، چون شما به جای حرکت دادن کل بازو از شانه و آرنج فقط از حرکات ریز و دقیق انگشت شست استفاده می کنید. این یعنی مصرف انرژی عضلانی خیلی کمتر و در نتیجه خستگی کمتر در پایان روز.
این خیلی جالبه، یعنی فقط بحث سرعت نیست، بحث استقامت و پایداری در طول روزه. توی گزارش به چند تا مشخصات فنی خفنم اشاره شده بود، مثلا سنسور اپتیکال با حساسیت 12000 DPI. این عدد برای من که خیلی فنی نیستم یعنی چی؟
این حساسیت 12000 DPI رو اینطوری تصور کن، یعنی شما میتونید مکان نما رو با یک حرکت میکروسکوپی و نامرئی شستتون پیکسل به پیکسل روی یک عکس 4K جابجا کنید. این سطح از دقت برای یک طراح گرافیک یا یک عکاس مثل داشتن یک قلموی فوق‌العاده ظریف و دقیق برای کارهای روتوشه. در کنارش یه پایه با بافت نانو داره که دستگاه رو محکم به میز میچسبونه تا حتی موقع هیجان انگیزترین لحظات بازی هم سر جاش ثابت بمونه.
خب اینجا جاییه که موضوع برای شما که به شخصی سازی و کنترل کامل روی ابزارهاتون علاقه دارید واقعا هیجان انگیز میشه. گزارش تاکید خیلی زیادی روی چیزی به اسم فریمورک ZMK داره و یک تشبیه خیلی قوی به کار میبره. لینوکس دستگاه‌های ورودی. این یعنی ما با چیزی خیلی فراتر از یک درایور ماوس ساده طرفیم، درسته؟
دقیقاً. این تشبیه به لینوکس یعنی ما با یک سیستم عامل کاملاً باز، قدرتمند و بی‌نهایت قابل شخصی سازی روبرو هستیم. جالب‌ترین قابلیت ZMK سیستم لایه یا لایرز هست.
این سیستم لایه‌ها رو میشه ساده توضیح داد چون به نظر پیچیده میاد.
حتماً. ببین این سیستم لایه‌ها رو مثل دکمه شیفت روی کیبوردتون در نظر بگیرید. وقتی شیفت رو نگه می‌دارید، همه کلیدها یک کار دیگه انجام میدن. اینجا هم شست شما میتونه چند تا شیفت مجازی داشته باشه. مثلا در حالت عادی ترکبال مکان نما رو حرکت میده. اما شما میتونید تعریف کنید که اگه یک دکمه خاص رو نگه دارید، همون ترکبال تبدیل بشه به ابزار اسکرول افقی.
برای حرکت توی تایملاین نرم افزار تدوین ویدیو.
دقیقاً، یا در یک لایه دیگه تبدیل بشه به ابزار زوم کردن توی نرم افزار فتوشاپ.
وای، پس شما برای هر نرم افزار یک پروفایل کاملا متفاوت تعریف میکنید. این فوق‌العاده است. گزارش به یک قابلیت دیگه به اسم کمبو یا همون کامبوز هم اشاره کرده بود.
بله، کمبوها دیگه سطح بالاتری از شخصی سازی هستن. شما میتونید تعریف کنید که با فشردن همزمان دو ناحیه مختلف از ترکبال یک دستور پیچیده اجرا بشه، مثلا با یک حرکت کامپیوترتون رو قفل کنید یا یک سری ماکروی برنامه نویسی که همیشه استفاده میکنید رو اجرا کنید. این دستگاه عملا یک مرکز فرماندهی قابل برنامه ریزی برای کل دسکتاپ شماست.
یک چیزی که واقعا باورم نشد عمر باتریش بود. 120 روز با یک بار شارژ؟ شوخی میکنی؟ من موس خودم رو هفته یک بار شارژ میکنم. چطور ممکنه؟ این دیگه چه جور بهینه‌سازیه که ZMK انجام داده؟
این قدرت یک فریمورک اوپن سورسه که از پایه برای چیپهای بی سیم فوق‌العاده کم مصرف طراحی شده. تمام ارتباطاتش بر اساس پروتکل بلوتوث لو انرژی هست و وقتی ازش استفاده نمی کنید به یک خواب عمیق میره که تقریبا هیچ انرژی مصرف نمی کنه. برای همین شما عملا فراموش می کنید که این دستگاه اصلا نیاز به شارژ داره.
این گزارش یک جمله خیلی سنگین در مورد ZMK داشت. بعد از تنظیم کردن ZMK، کار با یک ماس استاندارد مثل تلاش برای نقاشی کشیدن با چکش به نظر می رسه. یعنی سطح کنترل و شخصی سازی انقدر متفاوته؟
بله، چون شما حتی میتونید منحنی‌های شتاب مکان نما را هم دستکاری کنید. یعنی تعریف کنید که با یک حرکت سریع شست مکان نما کل سفر رو طی کنه، اما همون شست با یک حرکت آهسته کنترل میلیمتری و دقیقی داشته باشه. این دستگاه واقعا به بخشی از دست شما تبدیل میشه.
خب، همه این قابلیت‌های فنی و افزایش بهره‌واری خیلی خوبه. اما بیایم ببینیم در عمل برای چه کسانی مفیده. گزارش به سراغ چند تا سناریوی مشخص رفته. برای تدوینگرای ویدیو به نظر میاد یک تغییر دهنده بازی باشه.
هستید. دست چپ شما روی کلیدهای میانبر برش یعنی JKL قرار داره. تا الان برای حرکت دادن تایملاین باید دست راستتون رو از روی کیبورد بر می داشتید، ماوس رو می گرفتید و اسکرول می کردید. اما با نیپ پرو انگشت شست دست راستتون تایملاین رو با دقت فریم به فریم جابجا می کنه، در حالی که بقیه انگشتاتون آماده اجرای دستورات هستن. این مفهوم اجرای همزمان حرکت و فرمان نکته کلیدیه.
و این چقدر در زمان صرفه توی می کنه؟
گزارش یک تخمین جالب زده. میگه با حذف همین فاصله 15 سانتیمتری بین کیبورد و ماوس و اون چند دهم ثانیه‌ای که هر بار تلف میشه، یک کاربر حرفه‌ای میتونه حدود 30 دقیقه در یک روز کاری 8 ساعته در زمان صرفه‌جویی کنه. برای یک تدوینگر که با ددلاین‌های سنگین کار میکنه، این زمان یعنی یک دنیا.
برای طراحان گرافیک که از تبلت‌های طراحی استفاده می‌کنن چطور؟ اونجا هم کاربرد داره؟
یک کاربرد فوق‌العاده هوشمندانه داره. برای اونها این دستگاه به عنوان یک ابزار کمکی برای دست غیر قالب عمل می‌کنه. یعنی شما دارید با دست راست و قلم روی تبلت طراحی می‌کنید و همزمان با شست دست چپتون که زیر کیبورد قرار داره اندازه قلمو رو تغییر میدید، روی بوم زوم میکنید یا رنگ ها رو عوض میکنید. این یک گردش کار کاملا یک پارچه و بدون وقفه ایجاد میکنه که قبلا فقط در استودیوهای خیلی حرفه‌ای و با تجهیزات گرون قیمت ممکن بود.
اما بریم سراغ بازی. اینجا جاییه که گزارش خیلی صادقانه عمل کرده. مستقیم میگه این دستگاه برای بازی‌های سرعتی اول شخص مثل کال آف دیوتی ایدئال نیست.
درسته، چون رسیدن به اون سطح از سرعت و دقت واکنش آنی که یک ماوس گیمینگ حرفه‌ای داره با ترکبال انگشت شست به سالها تمرین نیاز داره. اما برای ژانرهای دیگه گزارش اون رو یک هیولا توصیف میکنه. تصور کنید دارید سیویلایزیشن بازی میکنید. با شست راست نقشه رو جابجا میکنید، با انگشت های همون دست واحدها رو انتخاب میکنید و با دست چپ دارید همزمان سیاست های داخلی رو مدیریت میکنید. این دیگه بازی کردن نیست، مثل اینه که از یک مرکز فرماندهی دارید همه چیز رو کنترل میکنید. برای بازی‌های استراتژیک، نقش‌آفرینی و شبیه‌سازهای پرواز این یک مزیت رقابتی محسوسه، چون هیچ زمانی برای جابجایی دست تلف نمیشه.
برای بازیکنان MMO مثل World of Warcraft که با صدها میانبر و قابلیت سر و کار دارن هم به نظر مفید میاد.
برای اونها مثل یک پد ماکرو اضافه عمل میکنه. انگشت شستی که قبلا فقط دکمه اسپیس رو برای پریدن فشار میداد، حالا میتونه به یک کنترلر فعال برای اجرای قابلیت‌ها، انتخاب اهداف یا حرکت دوربین تبدیل بشه. حتی خود گوی ترکبال هم ماجولاره و میتونید با مدل‌های سنگین‌تر یا سبک‌تر عوضش کنید تا حس و حرکتش دقیقاً با سبک بازی شما هماهنگ بشه.
خب تا اینجا در مورد سرعت و کارایی صحبت کردیم، اما حالا میرسیم به بخشی که شاید برای خیلی از شما مهمترین بخش باشه. گزارش یک ادعای خیلی بزرگ کرده و اونم در مورد سلامتیه. میگه این دستگاه فقط برای سریع‌تر کار کردن نیست، برای اینه که اصلا بتونیم به کار کردن ادامه بدیم. از عبارات سنگینی مثل مداخله پزشکی بالقوه و حرکت نجات بخش برای شغل استفاده کرده. این ادعاها از کجا میاد؟
این موضوع مستقیم به ارگونومی برمیگرده. مشکل اصلی ماوس استاندارد اینه که دست شما رو در یک حالت غیر طبیعی به اسم پرونیشن یا همون پرونیشن، یعنی کف دست به پایین، قرار میده. این حالت در طولانی مدت به عصب میانی مچ دست فشار میاره و میتونه منجر به سندروم تونل کارپال بشه. من خودم چند سال پیش به خاطر استفاده زیاد از ماوس دچار درد مچ شدم. برای همین وقتی در گزارش به بخش سلامتی رسیدم، با دقت بیشتری خوندمش، چون دقیقاً میفهمم درد پرونیشن یعنی چی.
پس نیپ پرو چطور این مشکل رو حل میکنه؟
با نگه داشتن دست‌های شما در حالت استراحت طبیعی و خونسا روی کیبورد، این فشار رو تقریباً به طور کامل از بین میبره. مهمتر از اون، چون هیچ حرکت جانبی مچ برای حرکت دادن مکان نما لازم نیست، التهاب تاندون‌ها که ناشی از حرکات تکراریه به شدت کاهش پیدا میکنه. در واقع شما ریشه مشکل، یعنی حرکت مکرر مچ رو هضم میکنید.
این گزارش خیلی جدی به نظر میاد. آیا واقعا از متخصصینم نظرخواهی کرده؟
بله، فیزیوتراپیست هایی که با نویسندگان گزارش همکاری کردن معتقدن که این دستگاه میتونه بخش مهمی از پروتکل های درمانی و پیشگیرانه برای افرادی باشه که از آسیب های ناشی از کار مکرر یا همون آرسای رنج میبرن. اون بولبرینگ های سرامیکی هم که قبلا بهشون اشاره کردیم اینجا نقش مهمی دارن، چون حرکت گوی انقدر نرم و روانه که حس میکنید روی هوا شناوره، نیروی عضلانی خیلی کمتری برای حرکات دقیق لازمه و این از فشار تجمعی روی عضلات کوچیک دست جلوگیری میکنه.
اما صبر کن، گزارش حتی این موضوع رو به درد شانه و گردنم ربط داده بود. این دیگه چطور ممکنه؟
این نکته خیلی جالبیه. گزارش میگه حدود 70% از دردهای شانه و گردن در کارمندان اداری ناشی از استفاده نامتقارن از ماوسه. چون ماوس معمولا در یک طرف بدن قرار داره، ما ناخودآگاه و به مرور زمان کمی به اون سمت خم میشیم و یک عدم تقارن عضلانی در بدن ایجاد میکنیم.
و چون نیپ پرو دقیقا در مرکز و بین دو دست قرار گرفته؟
دقیقا. با متمرکز کردن کنترلر ورودی تقارن عضلانی رو تقویت میکنه و فشار رو از روی ستون فقرات گردنی کم میکنه. در واقع به بهبود وضعیت کلی نشستن شما هم کمک میکنه. به همین دلیله که گزارش در نهایت نتیجه گیری میکنه که این دستگاه یک سرمایه گذاری پیشگیرانه برای سلامتی است، نه فقط یک ابزار افزایش بهره‌وری.
این گزارش تقریبا هیچ نقطه ضعف بزرگی رو برای این دستگاه نگفته. به نظر کمی خوشبینانه نمیاد؟ یعنی توی منابع شما به مشکلات یا چالش‌های استفاده از این دستگاه هم اشاره شده؟ مثلا تمیز کردنش سخت نیست یا اینکه یادگیریش چقدر طول میکشه؟
سوال خیلی خوبیه. گزارش صادقانه میگه که یک دوره یادگیری وجود داره که حدود یک هفته طول میکشه تا مغز شما به کنترل مکان نما با شست عادت کنه. در این یک هفته ممکنه سرعت شما کمی پایین بیاد. در مورد تمیز کردنم، چون یک قطعه متحرکه، هر چند وقت یک بار باید گوی رو بیرون آورد و سنسور و بلبرینگ ها رو تمیز کرد که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه. پس بله، بی نقص نیست، اما گزارش معتقده که مزایای بلند مدتش به این چالش های اولیه می چربه.
بسیار خوب، پس برای جمع‌بندی بر اساس این تحلیل جامع از تکینگ پلاس که شما به اشتراک گذاشتی، کیک رانر پرو یک ابزار بسیار تخصصی، بی نهایت قابل برنامه ریزی و به شدت ارگونومیکه. این دستگاه برای کاربران حرفه‌ای طراحی شده که میخوان حرکات بیهوده رو حذف کنن، بهره‌وری رو به حد اکثر برسونن و مهمتر از همه از سلامتی بلند مدت خودشون محافظت کنن.
حکم نهایی گزارش یک بله قاطع برای این دسته از کاربرانه. اون رو یک تغییر پارادایم واقعی میدونه. این فقط یک وسیله جانبی نیست، بلکه یک بازنگری کامل در رابطه کاربری دسکتاپه که سلامتی و عملکرد بالا رو به شکلی که قبلا ندیدیم با هم ادغام میکنه. در واقع این دستگاه رو در بین سه وسیله جانبی ارگونومیک برتر سال 2026 قرار داده، دقیقاً به خاطر همین ارزش پزشکی پیشگیرانه‌ای که داره.
و این ما رو با یک فکر نهایی برای شما تنها میذاره تا بهش فکر کنید. گزارش با این سوال شروع شد که آیا ماسک بالاخره بازنشسته شده؟ اما شاید سوال عمیق‌تر و بهتری که این دستگاه مطرح می‌کنه این باشه: چه ابزارهای استاندارد دیگری در زندگی دیجیتال ما وجود دارند که ما فقط از روی عادت و انرژی تاریخی از اونها استفاده می کنیم و اگر امروز قرار بود اونها را از صفر و فقط با هدف حداکثر سلامتی و کارایی طراحی کنیم، جایگزینشون دقیقاً چه شکلی می شد؟